بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث اهداف مکتب سیاسی اسلام نسبت به درون جامعه اسلامی، ما 5 عنصر عدالت سیاسی، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی، توسعه و پیشرفت مادی و معنوی رو گفته بودیم. دوستان پیشنهاد داشتن که توسعه سیاسی هم به این فهرست اضافه بشه. به این مناسبت اشاره کردیم که برای توسعه سیاسی شاخص‌های متفاوتی مطرح شده. شاخص‌های مربوط به دموکراسی 5 تا، شاخص‌های مربوط به عرض کنم خدمت شما حاکمیت 5 تا، شاخص‌های مربوط به قانون و نهادهای دموکراتیک 5 تا، ببخشید، شاخص‌های مربوط به آزادی‌های مدنی 4 تا و بالاخره شاخص‌های مربوط به ثبات سیاسی باز 4 تا. جمع بندی که دیروز توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم، این شد که از بین این 18 شاخص، خب شاخص هایی که مربوط به دموکراسی بود 2 تاش مربوط به نظام بود، 3 تاش مربوط به مبانی، شاخص های مربوط به حاکمیت قانون و نهادهای دموکراتیک همش جز مبانی محسوب می شد، شاخص های مربوط به آزادی 3 تاش مبانی بود، 1ش جز نظام، و بالاخره شاخص های مربوط به ثبات سیاسی 2 تاش مبنا بود، 2 تاش هدف. نتیجه چی شد؟ گفتیم توسعه سیاسی رو میشه آورد اما با 2 تا شاخص: ثبات دولت، فقدان خشونت و تروریسم. دیروز یه نکته ای رو سریع گفتم، امروز توضیح میدم. خب ما یکی از عناصری که مطرح کردیم امنیت سیاسی بوده. قبلا مفصل صحبت کردیم، آیات، روایات راجع به بحث امنیت سیاسی. ولی باید توجه داشته باشیم امنیت در محورهای مختلفی مطرحه و اینا همه مورد نظر اسلام هست. البته اونیش که ما تو اینجا بحث میکنیم بعد امنیت سیاسیشه، یعنی امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و اعتقادی و امنیت سیاسی. همه اینا از هر بعدی بالاخره امنیت باید در جامعه اسلامی باشه. خب بعضی هاش مثل امنیت اقتصادی رو تو بحث اقتصادی بحث کردیم، بعضی های دیگه رو هنوز بحث نکردیم. امنیت سیاسی رو هم قبلا بحث کردیم. نکته ای که هست اینه، ببینید این فقدان خشونت و تروریسم، این برمیگرده به امنیت اجتماعی. بنابراین مثلا تو اون حوزه‌ای که دارن امنیت رو تعریف میکنن، امنیت اجتماعی که میرسه تو جامعه نباید مردم با هم درگیر باشن، احیانا تروریسم وجود داشته باشه. خب این اصلا عنصر سیاسی نیست، دقت کنید. درسته تو جامعه اسلامی باید باشه، ولی قرار نیست هرچی تو جامعه اسلامی هست اینو برداریم بیاریم توی مکتب و نظام سیاسی. اینا اگه بخوایم اینطوری بیاریم که خب بحث‌های پزشکی، بحث‌های تغذیه، همه اینا رو باید بیاریم اینجا. بالاخره مردم باید سیر باشن، باید به لحاظ پزشکی نمیدونم بهداشت داشته باشن، به لحاظ آموزشی باید اینا، که همه رو نمیاریم اینجا ما. اینطوری باشه که باید تمام موضوعات رو بردیم توی بحث سیاسی بیاریم؟ نه، با یه فیلتر خاصی فقط داریم سیاسی رو بحث می‌کنیم. بنابراین از توسعه سیاسی درست فقدان خشونت و تروریسم هدفه، اما این هدف هم جز اهداف سیاسی نمیتونه بیاد. پس چی میمونه الان؟ فقط ثبات دولت. یعنی تنها از کل اون داستان 18 تا شاخص 2 تاش هدف بود، از اون 2 تا هدف 1ش هدف سیاسی نیست، میمونه 1 دونه، ثبات دولت. پس چیز کنیم، خودمون رو راحت کنیم، این ثبات دولت رو بذاریم تو اهداف، این توسعه رو فعلا برای 1 ثانیه برداریم، حتی 1 ثانیه بعد برمیگرده. این ثبات دولت رو برمیداریم میذاریم تو اهداف. خب این شد فهرست اهداف ما: عدالت سیاسی، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی، توسعه و پیشرفت مادی و معنوی، ثبات دولت. اینم آوردیم اینجا. حالا یه نکته ای من بگم، این اصل داستان، این قسمت داستانه. ببینید، در واقع در فرهنگ امروز حکمرانی یا به تعبیری سیاسی، هر کشوری هدفش توسعه است. هدف هر کشوری توسعه است. فوش تفسیری که هر کشوری از توسعه میکنه با اون یکی فرق داره، بستگی داره به مبانی فکری و عقیدتی و مبانی که توی اون کشور حاکمه، حتی بعضی وقتا جغرافیایی. این مثلا ببینید، به عنوان یه شاخص توسعه تو بعضی بحث‌ها، ما اینجا نگفتیم این چیزا رو، چون اگه بخوام وارد اون بحث بشیم خیلی طولانی میشه و این بحثا بیشتر حالا تو بحث‌های اقتصادی معمولا مطرح میشه. ولی مثلا به عنوان یه شاخص توسعه یه زمانی، البته الان نه ها، مثلا 10-15 سال قبل که هنوز فضای به اصطلاح مجازی این توسعه رو پیدا نکرده بود، یکی از شاخص‌های توسعه میزان مصرف کاغذ بود در یک کشور. کشوری که کاغذ بیشتر مصرف میکرد این توسعه یافته تره. خب این معناش اینه که کتاب و مقالات و نمیدونم دستورالعمل‌های اداری و مجموعه فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و ورزشی و اینا همه داره انجام میشه، یه کاغذ میخواد. اما الان عرض کردم چون بخش زیادی از اینا دیگه دیجیتال شده تو بعضی کشورها که خیلی فراتر از اینه. حالا ما یه دولت دیجیتال داریم که 72 ساعت در روز قطع اینترنتش، ولی چند اونا نه، اونا واقعا بعضی از کشورها الان تو این زمینه خیلی پیشرفت عجیب و غریبی کردن و اصلا باور نکردنیه. یعنی واقعا بعضی از این کشورها، یه مستندی من خودم اینا از نزدیک ندیدم، یه مستندی همین چندی قبل تلویزیون جمهوری اسلامی ایران کانال 6 از چین نشون میداد. اول انقلاب چین وضعش از ما به مراتب بدتر بود. توجه داشته باشید. بعد یه مستند نشون میداد، من گفتم این با مثلا به قول امروز بچه‌ها با فتوشاپ درست کردن، یا به قول امروزی ها با ای آی، با هوش مصنوعی. و چین گزارش تهیه کرده بود، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در چین یک گزارش تهیه کرده از چین. اصلا شهرهایی که نشون میداد باور نکردنی بود. یعنی این شهری که نشون میداد آدم فکر کرد مثلا اینا افسانه های مثلا 20 سال بعده، که مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد این شکلی میشه. واقعا الان هست. خب بالاخره اون هر کشوری برای خودش دنبال توسعه است، حالا هر کی به سبک خودش. حالا چینیا با یه روشی عمل میکنن، البته هیچ کشور دیگه اون کار نمیتونه بکنه، هیچ کشور دیگری نمیتونه الگوی چین رو تبعیت کنه. مثلا یه دوره مسئولین جمهوری اسلامی میرفتن چین، الگو به اصلا نمیشه، چون مردم چین با مردم ایران اصلا قابل مقایسه نیستن. اونا مثل، حالا تعبیر خوبی نیست، اونا مثل مورچه میمونن. مورچه ها تعداد دستوراتی که میتونن عمل کنن محدوده، ولی این تعداد دستور محدود به صورت سازمان یافته انجام میشه. یک سازمان فوق العاده پیچیده و منظم توی سازمان مورچه ها هست که اصلا عجیبه. یعنی تقسیم کار، نحوه عمل، انضباط، همه چیز، البته خیلی دستوراتشون محدوده ولی همون با اون محدود. چینی ها اینطوری هست. شما نمیدونم دیدید فیلم های کارخونه هاشونو، کارخونه هاشونو فیلم هاشو نگاه کنید، سر صبح سر ثانیه‌ای که قرار کارخونه باز شد تمام کارگران اونجا، تمام کارگران روپوش پوشیده یک شکل تو صف وایستادن، انگار لشکر نظامیه. بعد تو سر ثانیه کار شروع میکنه. مثلا من همیشه گفتم مثلا به اون کارگر چینی میگن آقا این پیچو دو دور بپیچ دست راست، سه دور بپیچ دست چپ. شما اینو به یه کارگر ایرانی بگو، میگه مگه مغز خر خوردم دو دور بپیچم دست راست، سه دور بپیچم دست چپ؟ خب یه دور میپیچم دست چپ دیگه، چون اون دو دوری که دست راست پیچیدم وقتی سه دور میپیچم دست چپ برمیگرده همونجا اولش. هر چی بهش بگه آقا این کار، میگه نه آقا مگه من دیوانم همین کارو میکنه. اما به اون بگی آقا اینو دو بار این بر بپیچ سه بار اون بر، میگه چاش دو بار این بر میپیچه سه بار اون بر، یه میلیون بارم در روز این کارو میکنه، یه بارم نمیگه چرا. کارگر ایرانی از اولش میگه چرا تا اون آخرش. من یه وقتی به یکی از مدیران ایرانی گفتم، مدیران عالی، گفتم مدیریت در ایران میدونی چجوریه؟ گفت نه. یه قندونی اونجا بود، دستم گذاشتم پشت این قندون مثل این لیوان فرض کن. گفتم مدیریت تو ایران اینجوریه. گفت یعنی چی؟ گفتم ببین این مدیر تا وقتی سازمانو هول بده این میره جلو، همین مدیر وایستاد اینم وامیسته، اصلا سازمان خودش هیچ تحرکی نداره. برای همینه تو ایران همه کار به فرد بستگی داره. یعنی اگر یه شهرداری قدرتمند بود شهر آباد میشه، ضعیف بود شهر میریزه به هم. با اینکه به ظاهر پرسنل همون پرسنل ها، پرسنل عوض نشده، ولی شهردار اونطوری. یه شهردار اگه مثل خدا حفظش کنه های قالیباف بود، من یادم نمیره یه شب شب جمعه ای یک جایی بودیم که جلسه ای بود خیلی سال قبل، بعد آقای قالیباف من گفت آجا میشه زودتر تموم کنید من میخوام برم خونه بخوابم. گفتم آقای قالیباف روز جمعه از فردا بگیر تا ظهر بخواب، حالا یه شوخی هم باش کردیم. بعد گفتش که نه آج آقا من باید ساعت 5 صبح برم شهرداری. اون موقع اذان صبح ساعت مثلا نزدیک 6 بود، اون ساعتی که ایشون گفت، ولی من ساعتاش دقیق یادم نیست، یه ساعت قبل اذان بود. گفتم اون که یه ساعت قبل اذان تو اون ساعت میری شهرداری چیکار کنی؟ گفت آج آقا یه طرحی داریم به نام طرح جهادی. خودم گفتم دیگه حالا باید خودم اجرا کنم دیگه، و ساعت این همه هستم. بعد به یکی از مدیران شهرداری گفتم ببینم واقعا گفت آراج آقا این قبل اذان صبح جلسه میذاره، تازه یه ساعت که گذشته میریم نماز صبح میخونیم، تازه اذان میشه میریم نماز صبح میخونیم. خب یکی اینجوریه. خب در دوره ایشون، خب ما تهرانی هستیم دیگه، دائم رفت آمد داشتیم اون موقع، الان کمه. خب اصلا کاری که در تهران در دوره ایشون انجام میشد اصلا باور نکردنی بود. یعنی یه مسیری که من هر هفته میرفتم به خودشون میگفتم آقا من هر هفته از این مسیر میام، یه هفته که گذشته من میام این مسیر دیگه اون مسیر قبلی نیست، عوض شده، کلی تغییر داد. این جوریه تو ایران. یه نفر وقتی بخواد یه شهر رو، اگرم یه بعضی شهردارای قبلا بودن که مثلا تو دوره اونا شهری خیلی به هم به اصطلاح از هم پاشیده بود، تو ایران اینجوری، اما توی مثلا چین نه. بنابراین اصلا نمیشه، ببینید نمیشه ما بریم به چین نگاه کنیم این چینی ها چیکار میکنن. ما اونا فرهنگشون، روحیات مردمشون همش با ما فرق داره، ما نمیتونیم. ما باید الگوی خودمون، این که میگن الگوی بومی، این خیلی مهمه. حالا برگردیم بحثمون. اونی که میخواستم بگم، حالا اینجا یه دفعه رفتم تو حاشیه، ببینید در واقع ما میتونیم همین 6 تا شاخص رو به این عنوان مطرح کنیم، بگیم مکتب سیاسی اسلام نسبت به درون جامعه اسلامی هدفش توسعه است. توسعه سیاسی از دیدگاه اسلام چیه؟ عدالت سیاسی، رضایت عمومی، وحدت سیاسی و انسجام اجتماعی، امنیت سیاسی، توسعه و پیشرفت مادی و معنوی، ثبات دولت. یعنی اینا میشه شاخص توسعه سیاسی از دیدگاه اسلام. چون عرض کردم این شاخصهایی که الان قبلش اشاره کردم اینا شاخصهاییست که اونا میگن، حالا هر کدومش هم بخشیشو قبول دارن ها. ببینید اینا اینطوری نیست که همه قبول داشته باشن، نه، یکی یه جاشو قبول داره، اونجاشو قبول نداره، یکی اینجاشو با قید قبول داره، اونجاشو بدون قید قبول داره، خلاصه خیلی اختلاف توی داستانه. خب این پرونده بسته شد، بریم نسبت به بیرون جامعه اسلامی. خب نسبت به بیرون ما سه تا هدف کلی رو ذکر کرده بودیم. یکی تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان که اینو پارسال بحث کرده بودیم. دوم عرضه چهره، که حالا اون تثبیت قدرت دو محور وحدت امت اسلامی و استقلال و خودکفایی رو پارسال بحث کردیم، آیات و روایت رو گفتیم. بحث دوم عرضه چهره عدالتگرای اسلام بود که گفتیم اینو دو بعد داره. یه بعد تبیین روشن مفاهیمه که یه سری شاخصهای اشاره کردیم و با راجبش یه مقدار صحبت شد. یکی بحث این بود که در عمل ما معرفی کنیم، که این مهمترین قسمت داستان اینه. گفت به عمل کار براید، به سخندانی نیست، البته امروز روایت صحیح‌تر سخنرانیه، به سخنرانی نیست. ما سخنرانی که نمیشه، ولی یه حرفی میزنی قبول نداره، ولی باید اجرا کنی، تحقق حرف بگذاریم. تو بحث عملی یه بحث تأکید بر حکومت اخلاقی بود که به این مناسبت با استول لعتمم مکارم الاخلاق رو بحث کردیم، سندش، دلالتش و بعد شاخصهای به اصطلاح مکارم اخلاق فردی، بعد شاخصهای مکارم اخلاق سیاسی، 14 تا شاخص رو گفتیم. بحث بعدی که تو این بحث بودیم، آقای نجفی ما رو عقب نشینی تاکتیکی کردیم به خاطر آقای نجفی بود، و الا که داشتیم میرفتیم سنگرهای جلوتر که آقای نجفی ما رو برگردون به بحث توسعه. هم تو ابن نداره، خیلی هم خوبه دوستان فکر کنن اگر ما نکته‌ای جا گذاشتیم ما بالاخره ممکنه یه چیز رو نبینیم، متوجه نشیم، رفقا کمک کن. بحث دوم ترویج احترام بین ادیان بود، به این مناسبت اشاره کردیم که این بحث رو اشاره کردم قبلا که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم همون سال اولی که از مکه به مدینه هجرت کردن که سال 14 بعثت میشه، آمدن یه پیمانی بین مسلمان ها در مدینه، هم بین قبائل و گروه های مسلمان، هم بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، و یه دونه پیمانه. عجیب ترین قسمت داستان اینه، یعنی پیغمبر نیامد یه پیمان بین مسلمان ها منعقد کنه، یه پیمان بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها، یه پیمان برای کل مدینه گذاشت که هم مسلمان های مختلف توشه، هم غیر مسلمان ها. یعنی با یه پیمان برای کل مدینه، که این نگاه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خیلی جالبه. یعنی اولین سال آمده مدینه، حالا عرض کردم مثلا 500 تا 1000 تا مرد مسلمان کلن تو مدینه هست، حالا با زن و بچه و فلان، بعد با این وضع پیغمبر اومده یک همچین پیمانی رو منعقد کرده که عرض کردم امروز من این پیمان رو که میخوام تو اینترنت جستجو کنم کجا در میاد؟ دانشگاه شیکاگو. کجا در میاد؟ دانشگاه مینسوتا. بخش چی؟ بخش حقوق بشر دانشگاه شیکاگو، بخش حقوق بشر دانشگاه مینسوتا. یعنی یه چیزیه که امروز هم توی مراکز علمی بزرگ دنیا به عنوان یه سند حقوق بشری بعد 1400 سال مطرحه. خب توی این داستان که حالا بهش میگن صحیفه مدینه، به این پیمان شهرت به صحیفه مدینه پیدا کرده، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، و بعد عرض کردم اون جلسه قبل توی این پیمان تک تک اون قبائل و گروه هایی رو که در مدینه بودن نام برده، یعنی سعی شده هیچ کدام از قلم نیفته، نه مثلا بگن حالا این قبیله خیلی مهم نیست اون یکی مهمتره، اینجوری اصلا حضرت تفکیک نکرده، خب مهم و غیر مهم و قوی و غیر قوی و اینا بیشتر مسلمونن اونا کمتر، اصلا به اینا کار نشده. بعد جالبترین قسمت اینه، از خود این سند آشکاره که بعضی از این قبائل یه دستشون مسلمون بودن یه دستشون یهودی بودن، اینجوری بوده، این قبائل یه دست هم نبوده. حالا شاید هم اون تعداد مثلا مسیحی یا مثلا اینجا عمدتا یهودیه، یهودی هاشون هم شاید بیشتر هم بوده از تعداد مسلمان هاشون. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از با این جمله شروع میکنه، هازا کتابون، یه نوشته ایست، یه کتابی است، یک مکتوبی است، من محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که تنها چیزی که به عنوان لقب خودش گذاشته توی این متن، حالا ظاهرا همون متن حالا نقل شده تو منابع مختلف، همینه که رسول الله، فقط به این رسالت خودش اشاره کرد. بین المؤمنین و المسلمین من قریش و اهل یثرب، که عرض کردم قبلا مؤمنین و مسلمین من قریش اینا مهاجرین هن، و اهل یثرب یعنی مدینه که هم مسلمونن هم غیر مسلمون، که این مسلموناشون همون در واقع انصارن، و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم، کسایی که از اینا تبعیت میکنن به اینا ملحق شدن، با اینا مجاهدت کردن، انهم، اولین کلمه ای که پیغمبر میگه راجع به مسلمون ها تو اون شرایط، انهم امتون واحده، یه امت. عرض کردم خیلی زیاد نیستن، طبق اون نقل جناب پروفسور حمید الله یا بین 500 تا 1000 نفر مرده دیگه، حالا برس کن هر کدوم یکی دو سه تا زن و 7-8 تا بچه هم بشه اضافه کن، رقمو مثلا 7-8 برابر کن میشه مثلا 10,000 نفر با زن و بچه و اینا. البته تو جامعه اون زمان خیلی زنها که نقش اجتماعی نداشتن، بچه هم که حضور نداشتن، همین مردا فقط معیار بودن، برای همین هم وقتی آمار گرفت پیغمبر فقط مردا رو دستور داد بشمونن. بعد مثلا دنبالش حضرت فرموده المهاجرون من قریش، یعنی اینایی که از مکه اومدن، علی ربعتهم یتعاقلون بینهم، اینا تعاقل میکنن بین هم. این بحثش همونیه که چهارشنبه الان بهش رسیدیم، بحث اینه که دیه خطا بر عهده عاقل است، این یتعاقلون بین هم یعنی اینا اون وظیفه عاقله رو انجام میدن، یعنی جایی که یکی یه خطایی کرد، که البته عمدتا در بحث قتل مطرحه از نظر فقهی، ولی حالا حضرت اینجا الان کاری به این بحث فقهی نداره، میگه یتعاقلون بینهم و هم یفتون آنیهم بالمعروف و القسط بین المؤمنین، همون کارهایی که میکردن و میکنن، و بنو اوف علی ربعتهم باز یتعاقلون معاقلهم الاولا، همون روش های قبلیشونو، لکل طائفته تفتی آنیها بالمعروف و القسط بینهم، و بنو حارث همین جوری، حضرت بنو سعاده، بنو جشم، بنو نجار، هی هم جمله رو تکرار میکنه، نیومده یه بار بگه بعد بگه همه مثل این، نه هی تکرار تکرار، که کسی نگه آقا چرا من اسمم اول بود آخر بود اینجا بود اونجا بود چرا اونو اینجوری گفتین. حضرت سعی کرده تا اونجا که ممکنه همه رو یکسان. حالا این متن مفصله، ولی چند تا نکته، من قبلا از این متن یک نکتهشو گفتم، چند تا نکته راجع به این متن مطرحه که این خیلی مهمه. حالا ترجمهشم من آوردم، البته دوستان زحمت کشیدن ترجمه کردن، اونایی که کتابهای منتظری رو ترجمه کردن تو اونجا، چون این اومده بوده ترجمهش اونجا آورده، من از اونجا آوردم، متنشو از اینترنت از دانشگاه مینسوتا که اونم از دانشگاه عرض کنم شیکاگو برداشته استفاده کردم، من از کتاب بر نداشتم. اما این نکته، چند تا نکته هست، حالا یکیش و دوتاشو بگیم. یکیش این بود که باز این نکته ها نکته هایی است که جناب آقای منتظری رحمت الله علیه فرمودن، من اشاره میکنم، حالا بعضی چیزا هست بعدن میگم. اولین نکته ای که ایشون فرمودن این است که توی این به اصطلاح سند، همون اولش هم این جمله بود خوندم الان، همه مسلمان ها با اختلافات نژادی و قومی و ویژگی های متفاوتی که داشتن، یه عده از مکه اومده بودن، یه عده از مدینه اومده بودن، یه عده از جای دیگه هم بودن، اینا رو همه رو به عنوان یک امت معرفی کرد خدا. پیغمبر اصلا اول رو وحدت امت تأکید داشت که ما قبلا اینو بحث کردیم تو بحث تثبیت قدرت اسلام در جغرافیای سیاسی جهان. اولین چیزی که گفتیم وحدت امت اسلامی بود. ببینید چقدر پیغمبر روی این نکته تأکید داره. در اولین قدمی که تو مکه داره، سال اول حکومتشه، برمیداره رو امت واحده تأکید داره، که اصلا الله خیلی چیز قدرتمندی به لحاظ مقایسه با قدرت‌های زمان خودش نیست، ولی حضرت همینو تأکید داره. و ببینید این شقاقی که امروز بین کشورهای اسلامی است، این همه تفرقه‌ای که بین کشورهای اسلامی است، مخالف با اولین بند همین عهدنامه‌ای که اولین اقدام میشه گفت مهم سیاسی پیغمبره. یعنی مسلمان‌ها با اولین کار مهم سیاسی پیغمبر تقریبا همه‌شون به یه معنا مخالفت کردن امروز. عملاً ها، حالا که نظراً همه‌شون میگن بله، ولی بس عمله دیگه. والا که به لحاظ نظری الان همه مدعی وحدت و امت اسلامیه. خب نکته دوم، پیغمبر توی این بحث توی عبارات مختلفش اومده سنت و شیوه های مهاجرین که از مکه آمده بودن و قبائل مختلف انصار که حالا یک یک اسم میبره، اونایی که تو مدینه بودن، در مسائل دیه و حقوق مربوط به خون که حالا به تعبیر امروزی میشه حقوق جزایی، آمده گفته حضرت اونجا فرموده همون سنت هایی که خودشون داشتن عمل کنن. یعنی پیغمبر اومده چیکار کرده؟ اون تعبیری که ما قبلا داشتیم توی اهداف مکتب سیاسی، حفظ سنت های خوب ملی، حضرت فرموده همونی که داشتید داشته باشید. البته بعدها که اسلام جایگاهش تثبیت شد، احکام راجب قصاص و دیات نازل شد، چون احکام تدریجی بود دیگه، اومد و اون دیگه سنت‌های قومی و اینا منسوخ شد هر جاش که مخالف بود. البته بعضی جاش مخالف نبود چون اونا پذیرفته شد، بعضی جاش که مخالف بود اونا رفت کنار. ولی ببین این یک سیاست پیغمبره که در اولین اقدام سیاسی تو موضوع به اصطلاح رویه های جزایی که بین قبائل وجود داشت، حضرت اومد گفت به همون رویه هایی که خودتون عمل میکردید به همون عمل کنید. اول کار نیامد دستکاری کنه، هنوز هم بهش یعنی به یه معنایی حالا به اعتقاد ما خب بهش اجازه نداده بود خدا، چون کار پیغمبر که لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. قبلا عرض کردم یه راوی اومد خدمت پیغمبر گریه میکرد، پیغمبر فهمون چته؟ گفت آقا من شما مطلب میگی مینویسم، مردم من مسخره میکنن، میگن آقا پیغمبر یه وقت خوشحاله یه چیزی میگه، یه وقت غمگینه یه چیزی میگه، ما تو برمیدونه همه اینا رو مینویسی؟ برای چی اینا رو مینویسی؟ بعد حضرت فرمودن نه بنویس، ابن نداره خوبه. بعد اونجا اشاره کردن به حنجر مبارکشون، فرمودن از این جز حق خارج نمیشه. بعد به این آیه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر اگر کاری میکنه به هدایت ربانیه. بنابراین این یک رویه الهیه سنت پیغمبر که وقتی میاد قدرتش هنوز تثبیت نشده، میبینه یه چیزایی هست که حالا خیلی به تعبیری غلط نیست، ممکنه اصلاحاتی نیاز داشته باشه، ولی فعلا دستکاری نمی کن. پیغمبر هم همین کاری کرد، آمد گفت همون سنت ها رو داشته باشین. بعدن البته آیات نازل شد، خدا هدایت کرد، گفت مثلا تو قصاص این احکام، تو دیات این احکام، تو حدود این احکام، که حالا ما احکام حدود و قصاص رو قبلا بحث کردیم توی مباحث فقهیمون، باقی مونده بحث دیات که الان مشغولشیم. دنباله این بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.